ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. کاخ سفید خبر پیشنهاد ریاست جمهوری آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی را تکذیب کرد. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد دلیل شرکت نکردن در کنفرانس ابوظبی عدم صدور روادید بوده است. وزرای خارجه روسیه و ایران در مورد حل و فصل سیاسی بحران سوریه گفتگو کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. کاخ سفید روز دوشنبه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرد. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش شبکه خبری NBC در این باره این خبر را نادرست خواند. روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل برای ملاقات با حسن روحانی ابراز تمایل کرده بود و این پیشنهاد از سوی رئیس جمهوری ایران رد شده بود. در خبری دیگر، سازمان انرژی اتمی اعلام کرده است که دلیل حضور پیدا نکردن نمایندگان ایران در کنفرانس سازمان ملل درباره انرژی هسته‌ای در امارات متحده عربی عدم صدور روادید برای مقامات ایرانی از سوی دولت امارات بوده است. سایت روزنامه اعتماد آنلاین به نقل از یک منبع آگاه در سازمان انرژی اتمی در این زمینه گفته است امارات متحده عربی نقش میزبان در این کنفرانس بین المللی را بر عهده دارد و نباید با دخالت دادن موضوعات سیاسی از مشارکت کشور مهمی همچون ایران در این اجلاس ممانعت به عمل می آورد. این کنفرانس روز دوشنبه در شهر ابوظبی افتتاح شد و قرار بود نماینده ایران در این کنفرانس سخنرانی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً راهبرد جدید این کشور علیه توافق هسته‌ای را اعلام کرد و گفت ایران به این توافق پایبند نبوده است. امارات متحده عربی و همسایگانش در حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان هم به شدت نسبت به توافق هسته‌ای ایران بدبینند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در تماسی تلفنی راه‌های حل و فصل سیاسی بحران سوریه را به بحث گذاشتند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که دو طرف در مورد اقدام‌های هماهنگ برای پیشبرد موفقیت‌آمیز مذاکرات آستانه رایزنی کردند. هفتمین اجلاس بین‌المللی برای حل بحران سوریه در پایتخت قزاقستان در جریان است. در جریان این مذاکرات نمایندگان گروه‌های مخالف و حکومت دمشق بر سر آنند که کارگروهی با هدف آزادی گروگان‌ها و زندانیان، مبادله اجساد کشته شدگان و تلاش برای یافتن مفقودان تشکیل دهند. طرف‌های مذاکره کننده در اجلاس آستانه همچنین جنگ علیه تروریسم و بیانیه مشترکی در مورد مین زدائی در نقاط مختلف سوریه را در دستور کار دارند. در خبری دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد تونلی را که از نوار غزه به داخل خاک اسرائیل کشیده شده بود کشف و منهدم کرده است. جاناتان کونریکوس سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به اینکه واحد اطلاعات ارتش حفر این تونل را زیر نظر داشته، ساختمان را نقض صریح و غیر قابل حاکمیت کشور اسرائیل دانست. سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که عملیات ارتش اسرائیل در این تونل 7 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشته است. شاهدان 5 تن از کشته شدگان را به عنوان اعضای گروه جهاد اسلامی شناسایی کردند. حکومت ایران این گروه را حمایت می‌کند. ساعت 23:04:35 است. به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه کارنامه توجه کنید که کاری است از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته در مورد 95% کارگران ایرانی است که با قرارداد موقت کار میکنند. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان ایران که مبتلا به بیماری کلیه است، پس از دیالیز کلیه‌هایش در یک بیمارستان در سقز به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و زندانی شد. سارمند صالحی، فرزند این فعال کارگری، با اعلام این موضوع در گفتگو با ما اشاره می‌کند که دادگاه سقز حکم 1 سال زندان پدرش را ابلاغ کرده و او به زندان سقز منتقل شده است. پیش از این آقای صالحی به 9 سال زندان محکوم شده بود که دوره زندانش به 1 سال کاهش یافت. سارمند صالحی درباره اتهام پدرش میگوید که هنوز معلوم نیست به چه جرمی حکم زندان بر او صادر شده است. مقام‌های قوه قضاییه هم در این مورد سخن نگفتند. محمود صالحی در شرایطی زندانی شده است که کلیه‌های او باید هفته 2 بار دیالیز شوند. او قبل از این اعلام کرده بود که پس از بازداشت در اردیبهشت سال 94 کلیه‌هایش را به دلیل عدم رسیدگی و عدم تحویل داروهایش در بازداشتگاه اطلاعات سنندج از دست داد، موضوعی که هیچگاه از سوی وزارت اطلاعات و یا دولت حسن روحانی تکذیب نشد. در این حال سارمند صالحی، فرزند این فعال کارگری، در گفتگو با ما از وضعیت جسمانی پدرش ابراز نگرانی می‌کند.
ما امسال قلبش رو 2 بار عمل کردیم، الان نارسایی قلبی هم داره، درگاه قلبش مسدوده و مشکل قلبی هم داره. به همین دلیل ما هم ناراحتیمون از اینه که تو زندانه به خاطر این مشکلاتش، هم دیالیزش هم مشکلات قلبیش. ما هم به دادستانی مراجعه کردیم که وقت که نارسایی قلبی داره و دیالیز باید بره. دادستانی هم دستور داد به زندان که اونم رسیدگی کنن و پسندش رو بفرستن پزشکی قانونی که بررسی کنن ببینن ادعای ما درسته یا نه. کاراشو کردیم و منتظر جواب زندان.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران شرکت شاخص پیمانکار تعمیر و نگهداری پتروشیمی فراورش بندر امام به اعتصاب 3 روزه خود پایان دادند. به گفته این اتحادیه کارگری، اعتصاب کارگران شرکت شاخص پس از جلسه پایان یافت که در آن توافق شد تا پیگیری حقوقی و روشن شدن وضعیت بودجه برای مطالبات و حل و فصل موضوع پرداخت حق بدی آب و هوا و حق سختی کار، معادل ریالی 40 ساعت کار به دستمزد ماهیانه کارگران پرداخت شود. شماری از جوانان آبادانی در روزهای اخیر در اعتراض به آنچه به کارگیری نیروهای غیربومی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند نامیدند تجمع کردند. در این ارتباط شنونده‌ای به ما اطلاع داد که تعداد تجمع کنندگان بین 80 تا 100 تن بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، معترضان با اشاره به آنچه وضعیت تأسف‌بار اشتغال در آبادان نامیدند نسبت به استخدام نیروهای غیربومی در پروژه‌ها و بخش‌های مختلف اعتراض کردند. در ارتباط با این تجمع، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عزیزالله شهبازی، معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان گفت برای تمام فرصت‌های شغلی که در شهرستان آبادان ایجاد می‌شود، اولویت استخدام به جوانان بومی این منطقه داده می‌شود. پیش از این رئیس شورای شهر آبادان گفته بود که این شهر 120 هزار بیکار دارد و مقام‌های مسئول نیز نمی‌توانند این بحران را حل کنند. در همین حال یکی از شنوندگان رادیو فردا از آبادان برای ما نوشته است در شرکت نفت کار زیاد است ولی بومی استخدام نمی کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار دائم الذکر، مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان گفت که با ایجاد فاز 2 پالایشگاه آبادان بیش از 10 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور روابط کار گفت در صورت توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پایان امسال بر اساس قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر تعیین می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مشیریان با اعلام اینکه امنیت شغلی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار مهم است، افزود که نوع قراردادها اعم از موقت و دائم باید شفاف شود. مهر اشاره کرد که تدوین آیین‌نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار از زمان تصویب در سال 69 در حالی همچنان معطل مانده که در آن زمان وزارت کار و امور اجتماعی وقت مکلف بود نسبت به تهیه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد اقدام کند، اما در دولت‌های مختلف این آیین‌نامه تدوین نشد. این خبرگزاری ضمن اعلام این که یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری ایران تأمین امنیت شغلی است نوشت که در حال حاضر 95% کارگران یعنی 12,350,000 کارگر با قراردادهای موقت مشغول به کارند و فقط 5% از کارگران یعنی 650,000 کارگر که در آستانه بازنشستگی قرار دارند با قراردادهای دائم کار میکنند. پیش از این به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفته بود که سهم زیادی از قراردادهای موقت با مدت زمان حداکثر 3 ماهه و 6 ماهه هستند. پیشتر خبرگزاری ایسنا در فروردین سال 94 در گزارشی در مورد قرارداد موقت کار به نقل از کارشناسان بازار کار نوشته بود که قبل از انقلاب بهمن 57 90% قراردادهای کارگری دائمی بود، ولی به دلیل ساختار نامتوازن اقتصادی و وجود یک اقتصاد رانتی قراردادهای دائم جای خود را به قراردادهای موقت کار داد. در این ارتباط فتح‌الله بیات به مهر گفت که قراردادهای موقت از سال 74 رشد پیدا کرد. سخنان بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس را درباره قراردادهای موقت میشنویم.
این مسئله قراردادهای کوتاه مدت که طبق آمار خود دولت هم بیشتر این قراردادها 1 ماهه، 2 ماهه یا 3 ماهه هستند، نشون دهنده واکنش کارفرماها به وضع بحرانی تولیده و از این زاویه اینها میخوان تمام هزینه بحران و ریسک بحران رو سرشکم بکنن روی کارگران حقوق بگیر خودشون. خود دولت آقای روحانی یک سال پیش لایحه‌ای رو برده بود که میخواست قراردادهای موقت زیر 1 سال رو لغو بکنه. زیر فشار کارفرماها از این قراردادها عقب نشینی کرد و دست کارفرما رو باز گذاشت که اونجوری که دلش میخواد با نیروی کار رفتار بکنه و در یک کلام تمام هزینه بحران، تمام مشکلات تولید، تمام مشکلات بازاری که در ایران ما داریم برای محصولات داخلی رو سرشکم میکنه روی کارگران. وقتی که کار هست بگیره 1 ماهه و مثلا سفارش داره بگیره، وقتی که نداره کارگر رو از کار اخراج بکنه. دلیل وجودی این قراردادها هست و اتفاقا نقش دولت در اینجور مواقع اینه که جلوی این کار رو باید بگیره تا اینکه امنیت شغلی برای کارگران ایجاد بکنه و واقعا کارگر با یک قرارداد 1 ماهه یا 2 ماهه یا 3 ماهه چه پیشبینی برای آینده خودش و بچه های خودش میتونه داشته باشه؟ واقعا هیچ.
فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران با انتقاد از قراردادهای موقت کار می‌گویند کارگرانی که تحت این قراردادها کار می‌کنند از بسیاری از مزایای قانون کار بی‌بهره‌اند. در این ارتباط رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اعلام اینکه توجیه اخراج آسان نیروی کار به گفته او مهمترین عامل رشد قراردادهای کار موقت است افزود، علاوه بر این مازاد نیروی کار نسبت به عرضه منجر به افزایش تعداد نیروی کار شده است، چرا که کارفرما با اخراج نیروی کار به راحتی میتواند نیرو جذب کند. یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که کارگران شرکت ایران دارو وابسته به بنیاد برکت 2 ماه است که حقوق دریافت نکردند. علاوه بر این سخنان یکی از کارگران راه آهن را هم در مورد اعتراض صنفی شماری از آنان در روزهای اخیر میشنویم.
در طی چند روز اخیر کارگران خط و ابنیه در شهرهای زنجان و رامین با تجمعاتی که در ایستگاه‌های راه آهن و در بین خط‌ها داشتن جلوی قطارها رو گرفتن و با اعتراض به ندادن به حقوق و مزایاشون خواستن صداشون رو به مسئولین برسونن. در قسمت راه آهن ایران ادعی به صورت رسمی مشغول به کارن که حقوق و مزایا خودشون رو سر موعد دریافت میکنن، ولی متاسفانه بیشتر کارگرانی که کارهای کلیدی و فنی رو انجام میدن چه در قسمت خط و چه در قسمت ناوگان مسافری در شرکت های قطارهای مسافر برای رجا، مامورین فنی، برق و مهمانداران به صورت قراردادی و پیمانی با راه آهن و شرکت رجا قرارداد دارن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.